ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1392 در ایران 16 ماه می سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. همراه ما بمانید تا 45 دقیقه بامداد. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام به همه شنوندگان عزیز، خبرگزاری رویترز به نقل از هرمان نکارس معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است که دور دیگری از مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه در وین بی‌نتیجه بوده است. هرمان نکارس گفته است که بحث‌های فشرده‌ای درباره نهایی کردن تعیین چارچوبی برای پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس انجام شد، اما طرفین پس از یک سال و نیم گفتگو در این زمینه باز هم نتوانستند به توافق برسند. هرمان نکارس افزوده است که همچنان به تلاش برای رسیدن به نتیجه ادامه خواهند داد، اما هنوز تاریخی برای دیدار بعدی تعیین نشده است. دیدار سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در استانبول در جریان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون ابراز امیدواری کرده است که سعید جلیلی پاسخی خوب، همه جانبه، منصفانه و متوازن به پیشنهادهای کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران در مذاکرات آلماتی قزاقستان بدهد. از سوی دیگر سعید جلیلی نیز پیش از این دیدار گفته بود که ایران امیدوار است کاترین اشتون به نمایندگی از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای خوب ایران پاسخ مثبت دهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید همه باید در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در کنار هاشمی رفسنجانی قرار گیرند و همه مردم باید این لحظه تاریخی را درک کنند و کسی نباید قهر کند. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، روز چهارشنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان اصلاح طلب، هاشمی رفسنجانی را مناسب ترین شخصیتی که حضورش می تواند مؤثر باشد و با برنامه‌ها و دیدگاه‌های جدید می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد توصیف کرده و با اشاره به سوابق آقای رفسنجانی افزوده است که مهمتر این که همه آن برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها باید با هماهنگی رهبری باشد که آقای هاشمی در این مورد تواناتر از همه است و شجاعانه به صحنه آمده است. به گفته جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی، حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی گفته است که نمایندگان مجلس نگران هستند که به گفته او فتنه‌گران دین‌گریز و ولایت‌گریز می‌خواهند رهبر جمهوری اسلامی را دست‌بسته تحویل آمریکا بدهند. به گزارش خبرگزاری های ایران، مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها را در سال 92 50,000 میلیارد تومان تعیین کرد. دولت احمدی نژاد در لایحه بودجه امسال خود درآمد ها از این محل را 120,000 میلیارد تومان در نظر گرفته بود. قرار شده از 38,800 میلیارد تومان از این مبلغ به طور ماهانه از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب و 11,200 میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان و برق و سایر کالاها و خدمات تامین شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، با این حساب قیمت حامل‌های انرژی 38% افزایش خواهد یافت. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به قطعنامه محکومیت حکومت بشار اسد رأی مثبت داد و حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرد، اما از واگذاری کرسی سوریه در سازمان ملل به ائتلاف مخالفان بشار اسد خودداری کرد. این قطعنامه با 107 رأی موافق، 12 مخالف و 59 ممتنع تصویب شد. کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس از این قطعنامه که متن آن را قطر تهیه کرده بود کاملا حمایت کردند، اما روسیه، آفریقای جنوبی، ایران، ونزوئلا، بولیوی و چند کشور دیگر با آن رأی منفی دادند. هیچ کشوری در مجمع عمومی حق وتو ندارد و قطعنامه‌های این مجمع الزام آور نیست. و کشتیگیران ایران، آمریکا و روسیه برای جلب نظر سازمان ملل در پشتیبانی از حفظ کشتی در مسابقات المپیک هم اکنون در مسابقات دوستانه در نیویورک روی تشک رفتند.
سپاسگزارم. اضافه می کنم که این مسابقات هنوز آغاز نشده مسابقات، اما مراسم افتتاحش شروع شده و در بخش‌های بعدی خبری مطمئناً در این باره بیشتر خواهید شنید. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. یک گفتگو در استانبول، یک مذاکره در وین، برنامه هسته‌ای ایران موضوع مورد بحث. 30 روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی است. تازه‌ترین تحولات پیرامون رقابت‌های سیاسی این روزها در ایران. انتخابات شوراهای شهر و روستا 30 روز دیگر برگزار خواهد شد. 3000 داوطلب رد صلاحیت شده. و 66th جشنواره سینمایی کن، 5 نام ایرانی در این جشنواره. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 45 دقیقه بامداد همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز چهارشنبه گفتگوی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 همزمان در شهرهای استانبول ترکیه و وین پایتخت اتریش برگزار شد. در حالی که سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده ایران و کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در استانبول به گفتگو نشست، علی اصغر سلطانی نماینده ایران ساعتی پیشتر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هرمان ناکارتس معاون دبیر کل آژانس بین‌المللی در وین مذاکرات خود را آغاز و پایان دادند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر در این باره.
روز چهارشنبه نمایندگان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو شهر استانبول و وین برای دور دیگر از گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بی‌نتیجه به پایان رسید. هرمان ناکارتس معاون دبیرکل آژانس و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس با حضور در جمع خبرنگاران از به نتیجه نرسیدن این گفتگوها خبر دادند. هرمان ناکارتس به خبرنگاران گفت که طرفین پس از 1.5 سال گفتگو در این زمینه باز هم نتوانستند به توافق برسند. هرمان ناکارتس همچنین اضافه کرد که تاریخی هم برای دیدار بعدی تعیین نشده است. از سوی دیگر چهارشنبه شب در استانبول کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در ضیافت شامی شرکت کردند. خانم اشتون چهارشنبه شب در استانبول گفت دیدارش با سعید جلیلی مذاکره نیست، بلکه فرصتی است که دو طرف بتوانند بیشتر درباره پیشنهادهای خوبی که به ایران ارائه شده صحبت کنند. خانم اشتون ابراز امیدواری کرد که آقای جلیلی به بسته به گفته خانم اشتون متعادل و منصفانه ای که گروه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد کرده است پاسخ خوبی داشته باشد. این در حالی است که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه هنگام ورود به استانبول در جمع خبرنگاران گفت در آلماتی 2 بر مبنای دفاع از حقوق هسته‌ای ایران پیشنهادهای مشخصی ارائه شد که به گفته آقای جلیلی حتی خود کشورهای گروه 5 به علاوه 1 آن پیشنهادها را پذیرفتند و قول دادند به آنان پاسخ دهند و ایران هنوز منتظر پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهایش است. همزمان با برگزاری گفتگوها در وین و استانبول، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سنای آمریکا گفت
حرکتی بسیار آهسته دیده می شود، اما اینکه این حرکت می تواند به جایی برسد یا نه من هنوز نمی دانم. ولی در آخرین نشست ما در آلماتی گفتگوهای مستقیم زیادی درباره برنامه هسته ایران داشتیم که مثل گذشته نبود. ایرانی ها چیزی را روی میز گذاشتند، اما بسیار ناچیز بود.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و مالی روز چهارشنبه با دادن گزارشی به جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت مطابق قانون جدید تحریم‌ها فروش طلا به حکومت ایران و شهروندانش از سوی هر مرکزی در هر کشوری از جمله طلافروشی ها در ترکیه و امارات متحده عربی منع می شود. دیوید کوهن و وندی شرمن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفتند که تحریم ها سبب اختلال در صادرات نفت ایران شده است و برآورد وزارت خزانه داری آمریکا حاکی از کاهش حدود 8% اقتصاد ایران در سال گذشته است. کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 ایران را متهم می‌کنند که در پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در پی دستیابی به سلاح اتمی است، در حالی که ایران همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که تنها در صدد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می‌باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر که شنونده مجله های خبری ما بودید در روزهای گذشته، حتما میدونید که در این مجله ها مروری داریم بر مهمترین خبرهای روزانه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا انتخابات 92 را همکارم علیرضا کرمانی تهیه میکنه.
تا انتخابات 92
روز آخر هفته باید منتظر اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده بود، اما روز چهارشنبه سایت خبری عصر ایران که به بخش‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نزدیک است از گمان زنی‌هایی سخن گفت. گمان زنی درباره اینکه این نامزدها صلاحیتشان تایید می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد باقر قالیباف، غلام علی حداد عادل، منوچهر متکی، محمد حسن ابوترابی فرد، سعید جلیلی و محمد شریعت مداری. این وبسایت خبری نزدیک به اصولگرایان به خبرهای دیگری نیز اشاره می‌کند که از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی و کامران باقری لنکرانی حکایت می‌کند. اگرچه بعد از ظهر چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در شورای نگهبان که البته نامی از او نبرده اخبار منتشر شده مبنی بر احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها را مورد تایید ندانست. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در جمع دیدار کنندگانش از انتخابات هم سخن گفت. او اعضای شورای نگهبان را انسانهای پرهیزکار، متقی و آگاه توصیف کرد که نامزدهای صالح را به مردم معرفی می کنند و به گفته ی رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از آن باید دیگران به قانون پایبند باشند. آیت الله خامنه ای اشاره ای هم به انتخابات جنجال برانگیز سال 88 کرد.
سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده از قانون تخلف کردن برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدفهای خلاف سیاسی یا هرچه، حالا در اون زمینه نمیخوایم قضاوتی بکنیم. بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون صدمه زدن، هم به ملت صدمه زدن، هم به کشور صدمه زدن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به نامزدها هشدار داد که برای جلب آرا شعارهای خارج از حدود اختیارات رئیس جمهوری و امکانات کشور ندهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای حکومتی نزدیک به او موضوعاتی چون چگونگی پیشبرد مذاکرات اتمی یا سخن گفتن درباره برقراری رابطه با آمریکا را تنها در حوزه اختیارات آیت الله خامنه ای می دانند. در برابر کنایه‌های گاه و بیگاه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه یکی از شاگردان سابق مصباح یزدی در برابر استاد ایستاد. محسن غرویان که با وبسایت خبری عصر ایران گفتگو می‌کرد، در برابر این پرسش که آیت الله مصباح گفته هاشمی را به نماز جمعه همراه نمی‌دهند ولی او دم از وحدت می‌زند، پاسخ داد: من احترام حاج آقا مصباح را همیشه حفظ کرده ام، ولی نباید فراموش کرد که مقام رهبری با حکمی 5 ساله مجدداً آقای هاشمی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. محسن غرویان همچنین از حمایت برخی از مراجع تقلید پرده برداشت و گفت این مراجع با نامزدی هاشمی موافقند و از ریاست جمهوری ایشان حمایت می کنند و این موضوع در بحث های درون حوزه علمی یقم هم مطرح است. حالا که اینجا و آنجا از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی صحبت می شود، در پایان جلسه هیئت دولت خبرنگاران از محمود احمدی نژاد پرسیدند توصیه شما به شورای نگهبان چیست؟
بالاخره همه صلاح باشد که مردم بتونن انتخاب کنند.
اما بشنویم از خود اسفندیار رحیم مشایی. به گزارش خبرگزاری فارس، اسفندیار رحیم مشایی گفته آمده ایم بمانیم و به جلو برویم. اما در جناح اصولگرا، محمد باقر قالیباف به روال سخنان این چند روزش باز هم به هاشمی رفسنجانی تاخته و گفته ورود هاشمی مستضعفین را محروم تر می کند. اما موضوع ائتلاف و اتحاد در جناح اصولگرا به موضوع پیچیده ای بدل شده. آیت الله مصباح یزدی کامران باقری لنکرانی را نامزد اصلح معرفی کرده. علی اکبر ولایتی میگوید کنار نمی روم. محسن رضایی هم میگوید تا آخر می ایستم. و جامعتین نظر خود را به هفته های پس از آغاز تبلیغات رسمی نامزدها احاله داده است.
انتخابات 92 رو از همکارم علیرضا کرمانی میشنیدید. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه در سخنرانی جداگانه بار دیگر نسبت به گفته اونها ایجاد نارامی در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادند. این دو مقام بلندپایه جمهوری اسلامی برخی رسانه‌های داخلی را متهم کردند که تلاش دارند در انتخابات شایبه ایجاد کنند. بشنوید بیشتر درباره این گفته‌ها در گزارش همکارم رضا جمالی.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن می گفت، بار دیگر نسبت به آنچه که توطئه های دشمن در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامید، هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی افزود که برنامه های دشمنان این بار در حوزه های رسانه‌ای تحریز شده است و افزود که وزارت اطلاعات آمادگی برای مقابله با این طرح را دارد. پیش از این نیز وزیر اطلاعات با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از کاندیداهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، این دو را به برنامه ریزی منفی برای انتخابات پیش رو متهم کرده بود. اسفند گذشته بود که پس از یک سری دستگیری‌های گسترده روزنامه‌نگاران در ایران، وزیر اطلاعات در سخنانی روزنامه‌نگاران دستگیر شده را با شبکه‌های ضد انقلاب خارج از کشور مرتبط دانست که به گفته او قصد فتنه‌گری در انتخابات را داشتند. از سوی دیگر روز چهارشنبه رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی در سخنانی همسو با وزیر اطلاعات به موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخت و گفت که برخی رسانه‌های داخلی قصد دارند تا موضوع تقلب در انتخابات را در جامعه منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی افزود که در صورت هر گونه به گفته او فتنه، این بار با برخورد قاطع نظام روبرو خواهد شد. صادق آملی لاریجانی تخریب یکدیگر از سوی رقبای انتخاباتی را نکوهش کرد و گفت از بگم بگم هایی که به سر زبان ها افتاده باید پرهیز کرد. به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه به رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است که در مناسبت‌های مختلف با استفاده از عبارت بگم بگم این طور وانمود می کند که قصد افشاگری دارد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می شنیدید.
سی جنجال یک رئیس جمهور، اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
ساعت 19 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما در همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است 25 خرداد ماه برگزار شود، انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار خواهد شد. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده که صلاحیت 3000 نفر معادل 10% از داوطلبان این انتخابات رد شده است. قرار است 10 خرداد ماه اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر و روستا اعلام شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری گم شده، اما گویا قرار است این سرنوشت انتخابات شوراهای شهر و روستا باشد، زیرا با صراحت قانون انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری همواره همزمان برگزار خواهد شد. اما در رقابت با انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای شوراها یک گام جلوترند، در حالی که هنوز هیچ خبر قطعی از تایید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری منتشر نشده، اما اسامی رد صلاحیت شدگان شوراهای شهر و روستا پیش از این اعلام شده است. محمد جواد کولیوند، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، به خبرگزاری‌ها در ایران گفته است که از میان بیش از 300 هزار نفر از داوطلبان انتخابات شوراها 3 هزار نفر رد صلاحیت شدند و روز سه‌شنبه بیش از 90% از آنها اعتراض خود را به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کردند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان، در مورد رد صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا میگوید:
طبیعتا انتخابات این دوره شوراها با وجود اینکه تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، برای دولتی ها اهمیت زیادی داره. به هر حال اونها پایگاه گذشته‌ای در شهرداری تهران داشتن که اون پایگاه را از دست دادن. از سوی دیگه طبیعتا گرایش های سیاسی تاثیر زیادی داشته در این رد صلاحیت ها، چون بخش عمده کسانی که رد صلاحیت شدن افراد نزدیک به اصلاح طلبان بودن. طبیعتا این رد صلاحیت ها برای این هستش که به هر حال اصلاح طلبان نتونن اون تاثیرگذاری خودشون رو در انتخابات شورا داشته باشن، و حتی اگر در مرحله بعد تایید صلاحیت بشن، بخشی از این افراد طبیعتا فرصت لازم و شرایط لازم برای تبلیغات رو از دست خواهند داد.
با اینکه اسامی تایید صلاحیت شدگان این انتخابات 10 خرداد ماه اعلام می شود، اما رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای استان تهران گفته است که رد صلاحیت شدگان باید برای دریافت پاسخ اعتراضشان تا 12 خرداد صبر کنند. هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اسامی 203 تن از نامزدهای رد صلاحیت شده در این انتخابات را اعلام کرد. از جمله تعدادی از نامزدهای وابسته به جناح اصلاح طلب، محسن هاشمی، مدیر عامل سابق متروی تهران، معصومه یابتکار، عضو شورای شهر و معاون پیشین رئیس جمهوری در دولت محمد خاتمی، فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم، علی ربیعی عضو خانه کارگر و علیرضا دبیر از جمله نامزدهایی هستند که صلاحیت آنان رد شده است. فهرست رد صلاحیت شدگان همچنین شامل عبدالرضا داوری، معاون سابق ایرنا و مشاور وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، و حبیب الله کاسه‌ساز، تهیه کننده سینما و از مسئولان سابق وزارت ارشاد است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد که هیئت اجرایی صلاحیت کاندیداهای شاخص جریان حامی دولت برای انتخابات شورای شهر را تایید کرده است. احسان مهرابی در مورد این رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شورای شهر میگوید:
بر اساس قانون انتخابات شوراها، بندی که معمولا رد صلاحیت‌های مجلس هم در بعضی مواقع به اون استناد میشه وجود داره، یعنی ماده 26 قانون انتخابات که اون بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه هست، که این معمولا مورد استناد قرار میگیره چون ملاک خاصی برای تشخیص اون وجود نداره. از سوی دیگه بحثی که مربوط به افراد عضو تشکیلات غیرقانونی میشن ممکنه به هر حال از سوی هیئت‌های اجرایی مورد استناد قرار گرفته باشه، چون به هر حال برخی از افرادی که رد صلاحیت شدن ممکنه به حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منصوب باشن که اون هم صورت قانونی منحل نشده. ولی خب هیئت‌های اجرایی هم مانند دیگر انتخابات چندان موظف نیستن دلایل خیلی محکمه پسندی ارائه بدن و صرفا میتونن استناد بکنن به بند و ماده قانونی، چون تشخیصش هم به عهده خودشون هست.
به گفته محمد جواد کولیوند بیش از 65% رد صلاحیت شدگان مربوط به شهرها هستند و حدود 35% نیز مربوط به انتخابات شوراهای روستا. وی دلایل رد صلاحیت ها را عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، تلاش برای تحکیم رژیم گذشته، محکومیت قضایی به جرم غصب اموال عمومی و همچنین محکومیت قضایی به جرم خیانت و کلاهبرداری عنوان کرده است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اما روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، 66مین دوره جشنواره سینمایی کن کار خود را در شهر ساحلی کن فرانسه آغاز کرد. رئیس هیئت داوران این جشنواره را امسال استیون اسپیلبرگ بر عهده داره. بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم در کن.
امشب با کن 66م.
Mesdames et messieurs,
votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Owen Davis. Oh, you have not heard one nice thing about me from.
T'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce.
Goedemiddag, Zakir Mesin, even een
bakje. Je
vais voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi.
Ta mère et le trois de vivre avec qui elle.
جشنواره کن امسال خیلی پرسر صدا شروع کرده، با اینکه معمولا روز اول جشنواره در سالهای قبل چندان شلوغ نبود، اما امسال اولین نمایش مطبوعاتی فیلم افتتاحیه که امروز صبح بود با سالن پری روبرو شد، که حتی به حدی که در جلسه مطبوعاتی این فیلم بسیاری از روزنامه نگاران به دلیل پر شدن سالن نتونستن وارد این جلسه بشن. اما گتسبی بزرگ ساخته باز لورمن که خارج از مسابقه و به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد، از فیلمساز یکایت داره که مایل فضای نوعی خلق کنه، اما در قید و بند اثر ادبی شناخته شده اسکات فیتزجرالد مونده و نتونسته که علایق و طریقه‌های خاص خودش رو که در فیلم‌های مثل مولان روژ با کمال نوجویی دیده می‌شد اینجا پیاده کنه. در واقع ارزش مولان روژ نوعی آشنایی زدایی از کلیشه‌های شناخته شده فیلم موزیکال بود، اما کسی بزرگ موفق نمیشه این آشنایی زدایی رو از فیلم‌های ملودرام و عاشقانه داشته باشه. با این حال به نظر میرسه که فیلم میتونه تماشاگر عام رو به دنبال خودش بکشه. لئوناردو دیکاپریو بازی خوبی داره، خودش هم در جشنواره حضور داره و بسیار مورد استقبال واقع شده. در جلسه مطبوعاتی این فیلم از ویژگی‌های شخصیت گتسبی که دنیای او رو به دنیای خودش نزدیک میکنه گفت و همینطور باز لورمن کارگردان فیلم در این جلسه بیشتر متمرکز شد بر حواشی مربوط به اسکات فیتزجرالد و اشاره کرد به پرفروش شدن این کتاب همزمان با اکران این فیلم. اما سینما ایران امسال حضور پررنگی در جشنواره داره. روز جمعه اصغر فرهادی به همراه علی مصفا و بازیگران فرانسوی فیلمش روی فرشای قرمز جشنواره حاضر میشن. اولین نمایش رسمی فیلم تازه او خواهد بود با نام گذشته، که البته بعد به سرعت و به فاصله چند روز قراره در فرانسه و کشور دیگه هم اکران بشه. در بخش نوعی نگاه محمد رسولوف حضور داره با فیلم دست نوشته ها نمی‌سوزند، که داستان ماموریت دو قاتل رو میگه که در لحظات آخر تصمیمشون رو عوض میکنن. تنها فیلمیه که در کاتالوگ جشنواره به بازیگران و عوامل فیلم اشاره نشده و تنها نام رسولوف به عنوان نویسنده فیلم نامه و کارگردان اومده. فیلم‌های کوتاه 2 ساعت بیشتر، دوئت و سوزن هم از فیلمسازان جوان ایرانی در بخش مختلف جشنواره حضور دارن. این در حالیه که جشنواره کن بیشتر در چند سال اخیر توجهی به سینمای کوتاه ایران نشون نداده بود و خب حالا باید ببینیم که آیا دو فیلم کوتاه و بلند ایرانی که برای دریافت نخل طلا رقابت میکنن، یعنی فیلم فرهادی که البته محصول مشترک حساب میشه و فیلم کوتاه 2 ساعت بیشتر، آیا موفقیتی برای دریافت جایزه اصلی یعنی نخل طلا خواهند داشت یا نه؟
از محمد عبدی میشنیدید از آغاز جشنواره کن. این جشنواره تا پنجم خرداد ماه ادامه خواهد داشت. در بخش‌های بعدی خبری در روزهای آینده درباره این جشنواره بیشتر خواهید شنید. یادآوری می‌کنم که میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید و همچنین به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و در اونجا هم گزارش‌ها رو میتونید بخونید، همین که در بحث با سایر کاربران شرکت کنید. ثانیه‌های دیگر با بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که در آغازین ثانیه های روز پنجشنبه همراه ما شدید. پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1392. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در این بخش شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید همه باید در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در کنار هاشمی رفسنجانی قرار گیرند و همه مردم باید این لحظه تاریخی را درک کنند و کسی نباید قهر کند. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، او روز چهارشنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان اصلاح طلب هاشمی رفسنجانی را مناسب ترین شخصیتی که حضورش میتواند مؤثر باشد و با برنامه‌ها و دیدگاه‌های جدید میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد توصیف کرده و با اشاره به سوابق آقای رفسنجانی افزوده است که مهمتر این که همه آن برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها باید با هماهنگی رهبری باشد که آقای هاشمی در این مورد تواناتر از همه است و شجاعانه به صحنه آمده است. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به قطعنامه محکومیت حکومت بشار اسد رأی مثبت داد و حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرد، اما از واگذاری کرسی سوریه در سازمان ملل به ائتلاف مخالفان بشار اسد خودداری کرد. این قطعنامه با 107 رأی موافق، 12 مخالف و 59 ممتنع تصویب شد. کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس از این قطعنامه که متن آن را قطر تهیه کرده بود کاملا حمایت کردند، اما روسیه، آفریقای جنوبی، ایران، ونزوئلا، بولیوی و چند کشور دیگر با آن رأی منفی دادند. هیچ کشوری در مجمع عمومی حق وتو ندارد و قطعنامه‌های این مجمع الزام آور نیست. کاخ سفید اعلام کرده است که تین سن رئیس جمهوری میانمار برمه سابق روز دوشنبه برای دیدار رسمی به واشنگتن می رود. این اولین سفر یک رئیس جمهوری میانمار به آمریکا از سال 1966 خواهد بود. دولت تین سن، جنرال سابق ارتش میانمار، از سال گذشته دست به اصلاحاتی در این کشور زده است که با استقبال آمریکا و لغو بسیار از تحریم‌ها علیه میانمار همراه بوده است. باراک اوباما در نوامبر گذشته به میانمار سفر کرد. گیدو وستربره وزیر خارجه آلمان روز جمعه به اسرائیل می رود. به گزارش خبرگزاری ها او با رهبران اسرائیل درباره ابتکار جدید آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها، مسائل مربوط به سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می کند و روز شنبه به کرانه غربی خواهد رفت تا با رهبران تشکیلات فلسطینی دیدار کند. و کشتیگیران ایران، آمریکا و روسیه برای جلب نظر سازمان ملل در پشتیبانی از حفظ کشتی در مسابقات المپیک هم اکنون در مسابقات دوستانه در نیویورک روی تشک رفتند.
سپاسگزارم. این مسابقاتی که مینا بهارمست ازش صحبت کرد همکنون در وزن 55 کیلوگرم و 60 کیلوگرم به پایان رسیده. حسن رحیمی رقیب خودش از آمریکا رو 4-2 شکست داده. مسعود اسماعیلی پور 6-0 ضرب فنی رقیبش رو شکست داده و همکنون مهدی تقوی کرمانی در 66 کیلوگرم به روی توشک خواهد رفت. و این خبر ما رو میرسونه به مجله نماگر. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که شنونده مجله نماگر باشید تا 10 دقیقه دیگر. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم. در آخرین شماره نماگر در ماه اردیبهشت به سنت همیشه آخرین شماره های هر ماه نماگر گفتگوی ویژه خواهیم داشت با یک اقتصاددان. میهمان این هفته نماگر میگوید با علاقمندی به باورها و گرایش های چپ اقتصادی جذب اقتصاد شده، اما بعدتر که بیشتر خوانده و آموخته فهمیده که آن افکاری بچگانه بودند و لیبرال شده است. حال کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، یک اقتصاددان لیبرال سفت و سخت و مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاده. با این اقتصاددان درباره نسبت تفکر اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و لیبرالیسم گفتگو کردم. با من همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای دادخواه، گروهی به استناد عملکرد آقای احمدی نژاد در حوزه اقتصادی، به ویژه در دولت دوم ایشون، دولت دهم رو در حوزه اقتصادی دولتی نزدیک به ایده های لیبرالی میبینند. به باور شما تفکر اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد چه نسبتی با لیبرالیسم داره؟
مکتب فکری، یعنی اون چیزی که به حساب اساس فکر آقای احمدی نژاد شکل میده و به طور کلی دولت ایشون رو، اقتصاد پوپولیستیه. یعنی اینکه سعی بکنن که افراد طبقات پایین و افراد طبقات فرودست رو یک طوری بهشون، حالا واقعا یا با وانمود کردن، این طور نشون بدن که یک کار مثبتی براشون انجام میدن. اگر ملاحظه بفرمایید، در درجه اول ایشون صحبت آوردن پول نفت رو سر سفره کرد، بعد گفت بنگاه‌های زود بازده رو که امیدوار بود که شاید کار برای اینها درست بشه، و بعد مسئله این رو پیش کشید که یارانه‌ای مستقیم بپردازه. یعنی عملا این افراد ببینن که این آقای احمدی نژادی که دست میکنه تو جیب و پول بهشون میده. بعضی کارهای آقای احمدی نژاد مورد قبوله. به عنوان مثال عرض کنم، اینی که کار برای افراد طبقاتی که احتمالا نمیتونن کار داشته باشن درست بشه، ولی این متاسفانه از راه غلط انجام شد. این کار بایستی محیط کار و کارآفرینی ایجاد کرد که سرمایه گذاری بشه و افراد کار کنن، نه اینکه یه مقدار پول بریزن که یه گدهی هم که آشنا دارن و غیر زالک بگیرن و از بین برن. بعد میرسیم سر یارانه ها. به نظر من کار آقای احمدی نژاد در اینکه یارانه های غیر مستقیم رو کاهش بده درست بوده، حالا یا امروز یا یه روزی بایستی انجام بشه. منتها این کار بایستی با برنامه انجام میشه. یعنی شروع میکردن میگفتن که آقا در 5 سال آینده ما قیمت بنزین رو میرسونیم به مثلا همون قیمتی که در آمریکا هست یا در قیمتی که در چین هست، نه اینکه به این ترتیب این کار انجام دادن. بعد شروع کردن پول ریختن توی دست مردم. این قسمت دوم فقط موقعی قابل قبوله که این پول رو به کسانی بدن که به دلیل از دلایل نمیتونن امورشون رو بگذرونن. باز من در دفاع از اینکه یارانه های غیر مستقیم برداشته بشه عرض بکنم که این یارانه های غیر مستقیم عمدتاً به طبقات ثروتمند می رفته. اون کارگری که سوار اتوبوس می شده مگر چقدر از این قیمت بنزین استفاده می کرده؟ ولی سلطان شکر که 7-8 تا اتومبیل داشته، اونها بیشتر از این استفاده می کرد. برای اون کار درست بوده، فقط به طور نادرست اجرا شده. یک عامل دیگه اقتصاد پوپولیستی، شما اگه در آمریکای لاتین یا در هر کجای دیگه هم نگاه کنید، این است که دشمن خارجی می تراشن. یک خطری هست. صهیونیست اونا میخوان همچین کنن، اونا میخوان چیکار کنن، استکبار جهانی میخواد چه بکنی، و به این ترتیب میخوان همه چیزها رو خفه بکنن. نتیجه این کارها چی میشه؟ نتیجه این کارها فرار سرمایه است، عدم سرمایه گذاری است، تنش با دنیا هست، از بین رفتن محیط کار و کاسبی است، با وابسته شدن طبقات به این نیست که صدقه بگیرن و اینا هیچ کدوم نمیتونه با افکار لیبرالیستی به جور در بیاد.
اما آقای دکتر دادخواه، با توجه به همین نشانه ها مثل اجرای برنامه حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی اونها یا مثلا سیاست های درهای باز واردات که در 8 سال گذشته تجربه شده، سیاست های آزادسازی قیمتی و نشانه های دیگه از این دست که میشه برشمرد، آیا نمیشه دولت آقای احمدی نژاد رو در حوزه اقتصادی بیشتر متمایل به افکار لیبرالیستی دونست؟ آیا این نشانه ها برای چنین نتیجه گیری کافی نیست؟
به هیچ وجه دولت آقای احمدی نژاد نمیشه دولت لیبرالی نام گذاشت. دولت لیبرالی اونجاییست که اجازه میده که مردم دنبال کار خودشون برن و انگیزه کار داشته باشن. صدقه دادن به هیچ وجه با اقتصاد لیبرالیستی نمیتونه بخونه. و یکی از این مسئله که واردات رو ایجاد کردن، این همون اقتصاد پوپولیستیه. در اقتصاد پوپولیستی با ریختن پول توی بازار تقاضا به شدت افزایش پیدا میکنه. خب وقتی تقاضا افزایش پیدا کرد، قیمتا شروع میکنه بالا رفتن. کمبود در داخل ایجاد میشه، یعنی کالاهای داخلی نمیتونن جواب بدن. در نتیجه کنترل قیمتا، اگر شما میخواید یارانه ها رو بردارید، یکیش هم اینست که کنترل قیمت ها هم باعث برداشته بشه، ولی کنترل قیمت ها اونجاست.
اما اما به هر حال در معرض رقابت گذاشتن تولید کننده داخلی یکی از اصولی هستش که در اقتصادهای بازار آزاد بهش توجه میکنن و اون رو توصیه میکنن، مگر غیر از این هست؟
ببینید، رقابت و آزاد گذاشتن، ولی این کار انجام نشد تا مدت‌های زیادی. و البته این تنها فقط تقصیر آقای احمدی نژاد نیست و اون عبارت از این بوده که نرخ ارز رو به طور مصنوعی پایین نگه داشتن. با پایین نگه داشتن نرخ ارز چه کار دارن میکنن؟ یعنی به وارد کننده و به تولید کننده خارجی دارن یارانه میپردازن، در حالی که تولید کننده داخلی تحت فشار خواهد بود.
یعنی شما الان قیمت ارز رو باز هم پایین میدونید؟ قیمت ارزی رو که در ایران الان ما با دلار امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مواجه هستیم، کماکان فکر میکنید که پایین نگه داشته شده؟
الان به احتمال زیاد پایین نگه داشته نشده، ولی در زمانی که دوران خیلی طولانی مدت این ارز به شدت پایین نگه داشته شده بود و این مسائل ایجاد کرده بود. وقتی که نرخ ارز را آزاد کردن، موقعی بود که به دلیل تحریم ها دولت ارزی نداشت. موقعی این مسئله ایجاد شده که بخوان یه نرخ ارز معقول داشته باشن که کار از کار گذشته بوده و دیگه پول در دستگاه نبوده. وقتی که شروع کردن از ناچاری بوده، نه روی حساب و کتاب صحیح.
آقای دادخواه، من خاطرم هستش که زمانی که سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اون مطرح شدش، در گفتگوهایی که با خود شما داشتم و به هر حال اقتصاددان‌های دیگه‌ای که خودشون رو نزدیک به اقتصاد بازار آزاد می‌دونستند، نسبت به اصل ماجرا انتقادی نداشتن و مدافع اصل اتفاق بودند، اما خب ملاحظاتی رو مطرح می‌کردند. از جمله ملاحظاتی که مطرح می‌شد مثلا همین حفظ قیمت دلار در سطحی پایین‌تر از سطح واقعی بودش که شما هم الان بهش اشاره کردید، یا مثلا زمانبندی اجرای این سیاست بود. بعد که در ادامه اجرای این برنامه قیمت دلار واقعی شد، باز هم شما و دیگر اقتصاددان‌های لیبرال همچنان منتقد نحوه اجرای این سیاست بودید. به نظر میاد که ادامه این انتقادها به سیاست‌هایی که سال‌ها پیش از اجراش شما و دیگر اقتصاددان‌های لیبرال از اون دفاع کرده بودین و حال منتقدش بودین، نوعی بهانه‌تراشی و بهانه‌جویی بودش. اینطور نیست آقای دکتر؟
نه، ملاحظه بفرمایید. من اون موقع گفتم، الانم میگم، برداشتن یارانه ها یک کار اساسی است و باید انجام بشه. یارانه های غیر مستقیم باید برداشته بشه، برای اینکه این یارانه های مستقیم باعث شد مصرف سرانه بنزین در ایران 3 برابر بشه، باعث آلودگی هوا شد، باعث این شدش که بنزین از ایران قاچاق بشه بره کشورهای دیگه. بنابراین اون بایستی برداشته میشد، اینم بس. ولی آقای احمدی نژاد معقول کردن نرخ ارز رو از جهت یک سیاست اقتصادی انجام ندادن. ایشون گفتن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن، نمیدونم استکبار جهانی رو میخوان چیکار کنن. اونها هم برداشتن نفت ایران رو تحریم کردن. وقتی نفت ایران تحریم شد و از نظر بانکی هم پول نشدن، خود به خود باعث شد که قیمت ارز بره بالا. بنابراین این یک سیاست نبوده که روی حساب و کتاب کاری انجام بشه، این از ناچاری این اتفاق افتاده.
یعنی شما میگید که وقتی که سیاست و نیت سیاستگزار متفاوت باشه، آثار متفاوتی میگذاره اون اتفاق. مثلا افزایش قیمت دلار اگر بر اساس یک سیاست اقتصادی اتفاق بیفته، اثری متفاوت با اون زمانی داره که به ناچار قیمت دلار افزایش پیدا کرده باشه. درسته؟
نه، ببینید، قیمت دلار الان که بالا رفته اثرش یکسانه، ولی چرا قیمت دلار بالا رفته؟ قیمت دلار از این جهت بالا نرفته که دولت یک قیمت معقولی رو گذاشته باشه بازار انجام بده. دولت پول نداره، پول نفتش از دست داده، در حالی که مقدار زیادی توقعات رو ایجاد کرده. بنابراین مسئله نیت مطرح نیست، مسئله این نیست که شما این رو چجوری اجرا کردید؟ اگر که روز اول سیاست آزاد کردن قیمت‌ها و سیاست آزاد کردن نرخ ارز بود و یارانه هم به تدریج برداشته می‌شد بدون اینکه یارانه مستقیم به تمام افراد پرداخته بشه، فقط به کسانی که به دلیلی از دلایل دچار مشکل می‌شدن، اونم در یه مدت محدودی، این مسئله بسیار خوب بود.
آقای دادخواه، به هر حال ما داریم در فضای سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم با تمام حالا توان و ناتوان هایی که در حوزه مدیران، سیاستگزاران، تصمیم گیران و مجریان این سیاست ها وجود داره. در چنین فضایی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و تجربه تعدیل اقتصادی در سالهای دهه 70 و تجربه حزب یارانه ها در این سالهای اخیر، آیا کماکان شما از سیاست شوک قیمتی و سیاست آزادسازی قیمتی دفاع میکنید؟
من از شوک قیمتی هیچ وقت چیز نگم. من بحث این دارم که باید محیط کسب و کار درست بشه، امن بشه و قیمت ها آزاد بشه و نرخ ارزم آزاد بشه. این با شوک فرقه. شوک وقتی که شما میگید که یک مرتبه یک چیزی عوض بشه، این خیلی حسابش دشوار خواهد بود. مسئله ای که هستش که صحبت میکنن شوک اینست که اگر شما بخواید به تدریج کار رو انجام بدید، به این مشکل برمیخوره که کسانی منافعشون به خطر میفته و اونا شروع میکنن مشکل ایجاد کردن و یواش یواش میخوان جلوی کار بگیرن. اگر شما میخواید به طور تدریجی و به طور معقول این کار انجام بدید، باید یک اراده سیاسی قوی که پشت باشه. اما اگر که قراره که عقب نشینی بشه و اگر اونطوریه، شوک اقتصادی شاید بهتر باشه.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا سپاسگزارم که در این مجله نماگر با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را در این مجله همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستام دور دستت هنوزم، به آتش کشیدی منم می سوزم، و زندم چشامو به جده می دوزم. برو ای مسافر سفر بی خطر، با تو دایی چه حسه بعدی رو به من داد. برو ای مسافر سفر بی خطر، با به غیر از تو قلبم کسی رو نمی خواد. تنم عطر تو کم بیاره، ورای خونم بی تو قصه داره. بهار پیش کشه عشق بی ادعا تو، تو رفتی شدم هم هوای زمستون. شکستم ندیدی، شکستی ندیدم، مثل قسم بی تو سختی کشیدم. اما یادت همیشه بامه، چه بغض عجیبی تو لحن صدامه. من این لحظه ها رو تو ذهنم میمونه، به امید این که تو برگردی خونه. برو ای مسافر سفر بی خطر بود، تو دایی چه حسه بدی رو به من انداخت. برو ای مسافر سفر بی خطر بود، به غیر از تو کسی رو نمیخوام.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شکر از آن دار من سر
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها، رادیو فردا همیشه با شماست.
فقط در حد یه جمله خیلی خلاص و بسته
نشیده بود یه لحظه عرض کوچکی اومسته
بریم بنینیم یه گوشه روی آنیم کت چوبی تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی
نشیده بود یه لحظه عرض کوچکی اومسته
از وقتی
که چشمانم درگیر چشمانم بود، دلتو به تو تشیگ دیوانه خانه بود.
از وقتی که چشمانم
درگیر چشمانم بود،
دلتو به تو تشیگ
دیوانه خانه بود. بخشیده بوی لخته عرض کوچکی اومست، فقط در حد یه جمله خیلی خلاصه و بست.
بخشیده بوی لخته عرض کوچکی اومست.
بریم بنینیم یه گوشه روی اونیم کت چوبی، تا برسم از نگاهه به حال و هوای خوبی.
بخشیده بوی لخته عرض کوچکی اومست.
از وقتی که چش